بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم مصطفی محمد. و علی اهل بیت المعصومین المکرمین، سیما بقیت الله العراضین، الحجت الثانی عشر، روحی و ارواح العالمین الفضا. در آخر مسئله استحاله، سه موضوع مهمی باقی ماند. سه فرع مهمی، سه مسئله مهمی باقی ماند. اول اینه که اگر چوب نجس یا عذره، زغال شود، آیا پاک میشه یا نه؟ فقها در این مسئله بحث حکمی ندارن، بلکه بحث موضوعی دارن. یعنی آیا استحاله بر زغال صدق میکنه یا نه؟ به زغال میتونید بگید مستحیل من، میتونی بهش بگید یا نه؟ مستحیل من یعنی از این چوب استحاله شده، از این حذر استحاله شده، میتونیم بگیم یا نه؟ زغال هم تو عربی همون فهم یا فهم، هم فهم میخونن هم فهم، فهم ندیدن، اون دوتاشو میخونن. مرحوم محقق ثانی در جامع المقاصد در بحث مطهریت آتش فرمودن که آتش چوب نجس را به خاکستر یا به دود تبدیل کند، بل اجماع مطهر. اما اگر آتش زغال نجس، آتش چوب نجس رو به زغال تبدیل کند، بنابر اظهر وجهین پاک. معلومه که یه وجه دیگرش نجسه. پس از عذر ایشان اینه که زغال پاک، زغال استحاله شده، صدق استحاله بر زغال میشه از نظر ایشون. این تو جامع المقاصد جلد یک صفحه 179. شهید ثانی مخالفت کرد، صدق استحاله بر خاکستر و دود رو پذیرفته، ولی بر زغال رو نپذیرفته. مسالک شهید جلد 1 صفحه 130. مرحوم حائری در متن عربه درباره صدق استحال بر زغال تأمل و تردید کرد، چون شک دارد که آیا زغال همون چوب یا نیست، موضوع باقیه یا نه. مرحوم سید حکیم فتوا به طهارت زغال داد و قاعده طهارت جاری کرد و استصحاب نجاست رو جاری نمی‌داند، به خاطر اینکه شک در بقا و ارتفاع موضوع داره. یعنی آیا زغال چوب هست یا نه، موضوع شک. و در استصحاب وحدت موضوع شرطه، اگر احراز نکنی وحدت موضوع رو عزیز من حق نداری استصحاب جاری کنی. بین این دو فتوا اکثراً فتوای به نجاست زغال دادن، حتی مراجع معاصر ما امام خمینی خویی همه، به خاطر این است که این عده در بقاء موضوع شک ندارن و میگوین چوب همون زغال همون چوبه، میگن آقا زغال همون چوبه، چوله نزند زن، زغال همون چوبه، چوب نجس بود، الان هم شک میکنی استصحاب بقاء نجاست جاریه، دعوا نداره بابا. و خب المختار ما هم همین فتوا رو قبول کردیم، چون نمیشه بگیم زغال مثل خاکستره یا مثل دوده، واقعا نمیشه گفت. و یه خود دقت کنن، خاکستر خب واقعا موضوع عوض شده، دود موضوع عوض شده، اما زغال همه میگن همین چوبه دیگه، همینه دیگه. رضا خدمت هنوز به نمیشه آدم بگن موضوع اونجاها رو میگن که میگن عوض شده، اما این باقیه، موضوعش استصحاب بقاء نجاست جاریه و اکثر فقها هم به همین نظر فتوای در اینجا بلند. اونا باز باید به فتوای فقیه مراجعه کنن. ولی خدمت رو از ما اگر چوب نباشه که آتیش نمیگیره، ماده چوبی داره که آتیش میگیره، سنگ آتیش میگیره نه. خب واقعا چوبه. مسئله دومی که باید اینجا خلق کنم اینه که اگر از گل نجس کوزه یا آجر بسازن پاک است یا نه، در اینجا هم اختلاف فقها اختلاف حکمی نیست. اینجا هم اختلاف حکمی نیست عزیزان، بلکه اختلاف موضوعی. اینجا هم موضوعی است. یعنی بر آجر و کوزه استحاله صدق میکنه یا نه، استحاله صدق میکنه یا نه. تقریبا سه تا فتوا اینجاست. فتوای اول فتوای به طهارت، جماعتی از فقها همین فتوا رو دارن، نسبت به اکثر فقها داده شد، مثل شیخ طوسی در مبسوط کتاب خلاف، علامه رحمت الله علیه و غیر ذلک. قول دوم حکم به نجاست، مثل شهید ثانی در مسالک، علامه مجلسی در روضة المتقی، شهید ثانی در روض، فخر المحققین در ایزار، نه همه دار که قائل به نجاست. قول سوم توقف، فتوا ندادن، مثل علامه در قواعد، ایشون فتوا نداد، البته غیر قواعدش هم کتابای دیگه‌ش هم همینطور. دلیل قول اول از نظر حکم و موضوع متفاوت، که عبارتند از: یک، مرحوم شیخ ادعای اجماع بر طهارت کوزه و آجر کرد. یک. دو، صحیحه ابن محبوب در خبر یک که در مصداق اول از مصادیق استحاله گذشت و از امام سوال شد که گچ را با عذره و استخوان مرده میپزند. آنگاه گچه را در مکان سجده گچکاری میکنند. آیا سجده بر اونجا جایزه؟ امام علیه السلام نوشت ان الماء و النار قد طهره، آب و آتش گچ رو پاک کرد. از اطلاق کلام امام استفاده می شود آب و آتش کوزه و آجر رو هم پاک می کنه، چون این دوتا در درون کوره قرار می گیره و معمولاً خیسه تره، همه شون تره خیسن میذارن تو کوله، بالاخره آتش اینا رو پاک میکنه. اونجا امام فرمود قد طهره، و اینجا هم طبیعیست دیگه، میتونیم بگیم آقا آتش پاک میکنه، اینجا هم میتونیم بگیم. محل سجده رو میخواد بگیم، محل سجده، اونجا که محل سجده هست این. البته خدمت رو از کنم که محل سجده، موضع سجده نباید نجس باشه دیگه. موضع اگه مهرم که بخواد بذاریم، موضع سجده نباید نجس باشه. بعدم گچ هم که میدونی که گچ هم یکی از مواردیه که درش بحثه که آیا مایت سجود هست یا نه. اونجا هم یکی از روایت همین روایت اونجا هم میارن، نگاه کنید روایت اونجا هم میارن. اگه یادتون باشه درباره مایت سجود تو باید این گچ بحث شده، اصلا سجده همین امسال بحث شده، اوائل بحث شده. ایوس جدو علیه همونهای سجده میشه ولی این موزه، این موزه رو کار داره، این مکان موزه سجده باید پاک باشه. الان شما خدمت یه ذره مر بذاری یا یه ذره خاک بذاری دستمالتون نجس باشه. گفتن چی؟ اشکال نداره؟ بذاره داره دیگه، موزه سجده باید پاک. حالا میگم اونو میگم موضع سجده در واقع همون مکان میگه، مکان اون مکان میگن موضع سجده، مکان سجده. خدا رحمت کند مرحوم صاحب جواهر رو، میگو بابا جون من خدمت درست به شما میگید، آقا ما میگیم سجده بر خاک جایزه، بس این جواز سجده بر خاک، اما موضع سجده چیه؟ مکان مصلی چیه؟ یه بحث دیگه ایه، دو تا بحث. خب بریم، چون بحث اینجا تبدیل نری به این سر به این به سر، شما هم آخون دید معلوم بزن دید یک دفعه هرچی یادتون میاد گرفتارش درستمون تمام میشه شوخی کنم. و اما دلیل سوم، دلیل سوم اینه که آقا وقتی گل نجس تبدیل به کوزه و آجر میشه موضوع عوض میشه، با تبدل موضوع استصحاب نجاست جاری نیست، قاعده طهارت جاریه. این سه تا دلیل برای اینه که حکم به طهارت کنیم. حالا اگر ما این ادله رو مناقشه کنیم دیگه دلیل دوم ما، دیگه دلیل قول دوم ما دیگه روشن میشه دیگه. نیازی نیست به اینکه برای قول دوم دلیل بیاریم. لذا می نویسیم مناقشه در جمیع ادله روشن و ظاهره، اما اجماع اگر اجماع منقول باشه حجت نیست، و اگر اجماع محصل باشه تحصیل ما برخلافشه. چون اکثر فقها حکم به نجاستش کردن، اکثر فقها حکم به نجاستش کردن، نردستوی خیلی ها فتوا دادن که آقا کوزه نجسه، آجر نجسه، پس چنین اجماعی تحصیل نشد. و اما از نظر موضوع عرف بین آجر و کوزه و گل مغایرتی نمیبینه، بلکه میگوید اوصافش عوض شد. گل نپخته متفرق میشه، گل پخته تماسک داره، چسبندگی داره، کوزه و آجر تماسک دارن، گل تفرق داره، نظیر کباب و گوشت. و گوشت اگر کباب کنیم مگه چی میگن موضوع عوض شده؟ همه میگن وقت بش عوض شده. اینجا هم گل و هم کوزه کنیم از اینکه کباب کرد، چیزی عوض نمیشه، موضوع عوض نمیشه. یا نظیر گندم و نانه، و اگه گندم آرد بشه و نان پخته بشه هیچ کی میگه که آجون من نان عوض شده؟ نه، خدا رحمت کند علمای نجف رو، علمای نجف هم از ایران هنون بردیگه، کمتر از عرب و خالص اون برده، اون وقت هم هم سیستانی هم ایرانی هم دیگه، تو تمام کتاباشون که می نویسن که حال و هما، حال و لحم و کباب بچه هم میگن کباب راید به داخل خدمت رو خیلی فارسی اومده تو عربی، به خاطر همین که خدمت واقعا از میکنن باب الکباب هم نوشتن. آره عربی چیز نه، البته توی عربستان نداره کباب، مشوی داره، مشویات عربستان نداره، ما رفتیم یه جا ندیم، ولی توی عراق داره، توی کتاب همون هم اومده کباب. میگو یک بچه تهرانی رفته بود اصفهان کباب فروشی، گفت دو سه تا سیخ کباب بزن. کباب چیه؟ و همین دیگه، همین یکی رفتر داری گفت عجب. حالا این اسپانی هایی میخندید هرکی میومد داخل، میگفت تهرانی ها به کباب میگن کباب. حالا خدمت رفته اونجا هم باید بگیم آقا به مشروع میگن کباب. مغایرت در جایی است که حقیقت نوعی عوض بشه، اینجا رو میگن مغایرت. اما در اینجا حقیقت نوعیه عوض نشد. مثلا خاکستر با چوب، تو خاکستر و چوب حقیقت نوعیه عوض شد، مثلا نوعش فرق کرد، اون شده از نوع خاکستر، اون که قبلا بوده نوعش چوب. درسته، ولی بحث اینه که خدا خود عرف هم میگه اینجا وقت عوض شده. چرا؟ همین بودم چود رو عرف هم دیگه عرف هم. ولی واقعا بینی و بین الله در مقام استنباط حساب بکنیم، کبرای کلی ما اینه که عزیز دل من، الاستحاله هو تبدل و تغییر و حقیقت نوعیه. وقتی این رو پذیرفتیم، این کبرا رو الان آوردیم اینجا، ببینیم این نیست، این صفتش عوض شد، مثل گوشت کباب. مسئله سومی که دوستان باید عرض کنم، حکم شک در استحاله. آها، اما اون روایت میگه، اما اون روایت، اون روایت رو قبلا بحث کردم اشکالاتشو، در همون نوع اول بحث کردم، از این جد دیگه بعد نمیگردیم، ما مفصل دو سه جا بحث کردیم. آره، مسئله سوم حکم شک در استحاله است. کلام ما دعاله به دو صورت، به دو بخش تارتن شبه مصداقیه، یعنی شک در استحاله مسبب از اشتباه امور خارجیه. من اگه الان شک میکنم استحاله هست یا نه، برای خاطر اینه که امور خارجی اشتباه شده. مثلا سگ در نمکزاره، شک میکنم آیا نمک شده یا نه. منشأ شک من خارجه، در اینجا حکم به طهارت نمیشه. چرا حکم به طهارت نمیشه؟ چون شک در حصول مطهر دارد. مطهر استحاله هست، مادامی که استحاله احراز نشه حکم به طهارت نمیشه، حکم به طهارت نمیشه، بلکه اصل عدم طهارته. و اگر استصحاب نجات تفجاری نمی کنیم، برای خاطر اینه که استصحاب بقای نجاست اصل مسببیه، و اصل عدم استحاله یا اصل عدم حصول مطهر اصل سببیه، و اصل سببی مقدم بر اصل مسببی است. این مال تاره. پس من اینجا در واقع باید دو جور بحث کنم، این یکی، این تاره. اخرى. بحث دیگه ای که میخوام بیارم اخرى اینه که شبه مفهومیه، یعنی ناشی شده از شک در سعه و زیغ مفهوم. به قول فارسی امروزی ها میخوام بنویسم، میگن گستره و دامنه این واژه مشخص نیست. ما میخوایم دامنه و گستره این واژه رو مشخص کنیم. نمیدونم توی کتاب ها میخواید امروزه سرچ کنی نوشته دامنه، یعنی دامنه شو مشخص کن من برم برای پیدا کنم این دامنه چقدره. مثلا اگر عذره زغال بشه، استحاله گفته میشه. مفهوم استحاله انقدر وسیعه که زغال رو میگیره، زغال شامل میشه، به مفهوم نمیدونی. مثل این شبه مفهومیه ای که ما در موسیقی داریم، نمیدونی مفهوم موسیقی چقدر هست، فقط آیا صوت مرجعه یا صوت مطرب مرجعه، نمیدونیم که دامنه چقدر. در اینجا هم اینه که آیا استعاله تغییر حقیقت نوعیت یا شامل تغییر اوصاف هم میشه، نمیدونیم که تغییر اوصاف هم میشه، نمیدونیم. بله خیلی اشاعر ها زندگیشون به همین چیزا بود. بله از زغال میشه. بله من یادم اینا رو حتی ما بود دیگه، ما بله این چیزی مطلب میکردن کلن مادرامون. اصلا این پهنه ها آشغال نداشت که، کلن پهنه های اولاغ و عصب رو میرفتن جمع میکردن میزدن تن دیوار، میکوبیدن به دیوار، مدتی میمون خوش میشد خودش میافتد میافتد. بعد اون برای اتفاقا هم برای این کارا بسیار سالم بود، نون میپختن باش، برنج میپختن، اینقدر هم آتیشش گرم بود که به این زودی آتیشش خاموش نمیشد، دوام آتیشش خیلی خریداری میشد. اصلا لطفا یه بازاری بود امیرکلای ما، یه بازاری بود اینجا بزن میخریده، خریداری بود وقت اینه. من بچی گیام یادم بایده میرفتن تو میبروفتن. بالاخره میدونی که تاریخ قاموس کهن بشری گرد اونقدر در گردش بود که یه روزی بشر هم دیگر رو میخورد، نهیدی در گردش، گردش زندگی بشر که غیر قابله. اسلام آمده تکامل داد به بشر، زمانی اسلام آمده که مردم بهداشت نداشتن، غذای بهداشتی نمیدونستن چیه، مثلا دهن مسواک بزن چی چی اینا نبود، آرایش کن مثلا موتو بترش. و پیغمبر به اینا یاد داد که چجوری موسیقی چی کن. پیغمبر بشه همه چیز عملی انجام میداد، کله یکی رو میداد بگو یاد بگیر اینجوریه. ناخن گرفتن بلد نمیدن، خیلی هاشون ناخناشون به اندازه ناخنای این سبا و درنده بود، درنده ها بود. اسلام خیلی کار کرد روی جامعه بشری، خیلی کار کرد توی جامعه انسانیت. و واقعا به حدی جالب بود که حتی خود مشرکین در روایت داره که میومدن جلو پیغمبر که نزدیک بشن به پیغمبر، از بس که پیغمبر خوشبو و معطر دست رو می آوردن بالا تو صورت حضرت بکشن اینجوری بکشن به صورتشون. بعضی از صحابه میگن نه کسی نجس بردار. آره گفتن مثلا به پدر بزرگ علی اکبر امام حسین، ایشون خواه اهل طائف بود دیگه، رزمنده جنگ اون بر بود، ایشون که آمد پیش پیغمبر رو ترور کنه به هر دی مجبور پیغمبر شد که دست به صورت پیغمبر بود. بعد یکی دیگه بهش گفت که دست بردارم، اگر من داد میزنی تو یا تصدی اومدی توی مکه تجارت میکردی زدی یه نفر کشتی، کی تو رو از زندان آزاد کرد؟ من نبودم. گفت حالا تو بودی و حالا اینجوری پذیرایی میکنی از من؟ گفت اون زمان هم من مشرک بودم هم تو، اما حالا من مسلمانم. گفت حق با توه. ایشون ایمان آورد و ده روزی اونجا موند و حضرت فرمود تو اول شهید طائفی، برو اول شهید طائف شد دیگه. اینا را خدا لعنت کنه سعودی ها و واقعا این آخوندهای سنی احمق و مردمشون ها که باید اینا را براشون گنبد و بارگاه درست میکردن، امروز دنیا میرفت به جایی که بره توی جایگاهی که اصلا هیچ سند نداره، بره توی این اسناد رسمی کشور اسلامی، هم تازه براشون درآمد میراث فرهنگی هم بهترین تبلیغات. ایشون میره کسی اومد ترور کنه، ایشون کسی بود که با هزار سواره می جنگید، همه منتظر بودن که ایشون برگرده با سر پیغمبر. تروریسم خیلی قوی بود. بعد هم اینجوری بشه که نسل ایشون بشه علی اکبر شه کربلا. ایشون میره خونه خواهرش به دامادش توی طائف، میگه خواهرم من میخوام برم بالا اون کوه یه کاری دارم. گفت چی کار داری؟ گفت یه چیزی اونجا داره اینجا نداره. رحم اون بالا تحت گذاشت تو گوشش، گفت الله اکبر. اون چی گفت؟ از آن صبح الله اکبر. مردم میستن بیرون، یکی دو سه تا تیر انداخت به سمتش که از بالا افتاد پایین. خب باباش و دامادش بزرگ بودن، بزرگ خانواده بودن. گفت تو بمی دماری از روزگار اینا در میاد. ایشان دیگه هنگام مرگش بود گفت نه اون پیغمبر میگه در عفو لذتیه که در انتقام نیست. نه خب پیغمبر گفت بله این کارو نکنید، من اول شهید طائفم، یه قبرستونی برای من درست کنید که بعدا اسلام خیلی شهید میگه، بیایید کنار من دفن کنید. تو میبرم تو باغ خودم. باره این کار پیغمبر رفت به طائف اول سر قبرید. اسمش چیه؟ عمرو بن عبید. بزنید میاد داستانش توی چیز هست، خدمت کردن کتاب های تاریخی ما هست، اون رو جا ذهب داره دیگران داره، من هم آوردم تو کتاب. خیلی خدمت رو هست کنم که عظیمن. حالا شک شک چیه؟ شک مفهومی. در شبه مفهومی عزیزی داره من، در اینجا که در شبه مفهومیه استثاب جاری نمیشه، استثاب جاری نمیشه، چون چند تا استثاب در اینجاست. من چند تاشو بگم. یک، استثاب عدم استعاله. اصل اینه که این زغال استعاله نشد، اشکال این استصحاب اینه که مفهوم زغال و چوب مردده، مشخصی زغال چوبه یا نه. یقین سابق نیست، شک لاحق نیست. عرف باید حکم به بقای موضوع بکنن یا حکم به بقای به عدم بقای موضوع کنن تا استصحاب جاری بشه، در حالی که در موضوع شک داریم، نمیدونیم این موضوع دایرهش انقدر وسیعه که به زغال چوب بگن، نمیدونیم که. مثلا این مثال ها. دومین استصحاب اینه که استصحاب بقای اثر جاری کنیم. این استصحاب هم جاری نیست، این هم جاری نیست، مفهوم مردده. سوم اینه که استصحاب حکمی جاری کنیم. استصحاب حکمی جاری کنیم یعنی استصحاب نجاست. این استصحاب هم جاری نمیشه. برای اینکه در استصحاب احراز وحدت موضوع لازمه و در اینجا اتحاد موضوع قضیه متیقنه و مشکوکه احراز نشده. چون ما یقین داریم اثر وقتی زغال بشه از اثر بودن زائل شده، ولی نمیدونیم این زغال از نظر عرف اثر گفته میشه یا نه. اینو نمیدونیم از نظر عرف اثر گفته میشه یا نه. موضوع محرز نیست، واقعا موضوع محرز نیست. خب خدا رو شکر که این رو گفتم و تمام کردیم. فردا انشاءالله میریم رو سر انقلاب. خدمت از سالا چهار تا متأخرات رو گفتیم. متأخرات پنجم چیه؟ انقلاب که مصادف شد با سالگرد سال گشت سال گشت شکوهمند انقلاب اسلامی. و واقعا خدمت درست کنم که امید برای همه جهانیان و انشاءالله زمینه ظهور حضرت مهدی کامل علیه باشه. افرالله لنا و لکم انشاءالله.